نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوندی را سزاست که نجوم و اجرام کیهانی را در جایی نهاد که باید و شاید، روز را از پی شب، فلق را از پس شفق و هلال را بعد از محاق پدید آورد و در سراسر آفرینش آیات حکمت و آثار رحمت خود را جلوه‌گر ساخت. با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، همچون روزهای گذشته با قسمت دیگری از این سلسله برنامه توفیق خدمتگزاری به ساحت مقدس قرآن مجید را داریم. در برنامه امروز برانیم تا به ترجمه و شرح آیات یکم تا سوم سوره مبارکه فتح بپردازیم. اکنون به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
آمين.
شنوندگان محترم، در شرح و توضیح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه فتح رسیدیم. این سوره در مدینه منوره بر قلب نازنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره 29 آیه دارد. سوره مبارکه فتح چنان که از نامش پیداست پیام‌آور فتح و پیروزی است. پیروزی بر دشمنان اسلام، پیروزی چشمگیر و قاطع، خواه پیروزی مربوط به فتح مکه باشد یا صلح حدیبیه یا فتح خیبر یا پیروزی به طور مطلق. زمانی که پیامبر از حدیبیه به سوی مدینه می رفت، مرکبش از حرکت باز ایستاد و در همین حال چهره مبارکش غرق سرور و شادمانی بی سابقه ای شد و فرمود: همکنون آیات سوره فتح بر من نازل شد. در یک بررسی می توان گفت که این سوره از 7 بخش تشکیل شده است. بخش اول سوره با مسئله بشارت فتح آغاز می شود و آیات انجام آن نیز به همین مسئله مربوط است و تأکید بر تحقق خواب پیامبر دائر به وارد شدن به مکه و انجام دادن مناسک عمره است. بخش دوم از سوره حوادث مربوط به صلح حدیبیه و نزول سکینه و آرامش بر دلهای مؤمنان و مسئله بیعت رضوان را بازگو می کند. در بخش سوم از مقام پیامبر و هدف والای او سخن می گوید. در بخش چهارم از کارشکنی های منافقان و نمونه هایی از عذرهای واهی آنان در مورد شرکت نکردن در میدان جهاد پرده بر می دارد. سپس کسانی را که از شرکت در میدان جهاد معذورند معرفی می کند. و بالاخره در بخشی نیز از ویژگی های پیروان خط مکتبی پیامبر اسلام و صفات مخصوص آنان سخن می گوید. درباره فضیلت تلاوت سوره مبارکه فتح در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: اموال همسران و آنچه در ملک شماست را با قرائت انا فتحنا از تلف حفظ کنید. کسی که پیوسته آن را تلاوت کند روز قیامت منادی صدا می‌زند آنچنان که همه خلایق می‌شنوند که تو از بندگان مخلص منی، او را به بندگان صالح هم ملحق سازید. در باغ‌های پر نعمت بهشت او را وارد و از نوشابه مخصوص بهشتیان سیرابش کنید. ناگفته پیداست این همه فضیلت و افتخار با تلاوت خالی از اندیشه و عمل حاصل نمی شود، بلکه هدف اصلی از تلاوت تطبیق اعمال و خلق و خوی تلاوت کننده با مفاد این آیات است.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سوره مبارکه فتح نیز همچون دیگر سوره های قرآن مجید با نام و یاد خداوند بخشنده بخشایشگر آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. در نخستین آیه این سوره بشارت عظیمی به پیامبر داده شده است، بشارتی که طبق بعضی از روایات نزد پیامبر محبوب تر از تمام جهان بود. می‌فرماید: ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. منظور از این فتح پیروزی عظیمی است که از صلح حدیبیه نصیب مسلمانان شد. اما برای روشن شدن تفسیر این آیات باید قبل از هر چیز فشرده ای از داستان حدیبیه را در اینجا بیاوریم که به منزله شأن نزول آن است. در سال ششم هجرت ماه ذی‌القعده پیامبر اکرم به قصد عمره به سوی مکه حرکت کرد و همه مسلمانان را به شرکت در این سفر تشویق نمود. اما گروهی خودداری کردند، ولی جمع کثیری از مهاجران و انصار و اعراب بادیه نشین در خدمتش عازم مکه شدند. این جمعیت که در حدود 1400 نفر بودند، همگی لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می‌شد، هیچ سلاح جنگی با خود نداشتند. هنگامی که پیامبر به اصفهان در نزدیکی مکه رسید، با خبر شد که قریش تصمیم گرفتند از ورود او به مکه جلوگیری کنند، تا اینکه پیامبر به حدیبیه رسید. پیامبر به عمر پیشنهاد کرد که به مکه برود و اشراف قریش را از هدف این سفر آگاه کند. عمر گفت: بهترین است که عثمان به این کار مبادرت ورزد. عثمان به سوی مکه رفت و چیزی نگذشت که در میان مسلمانان شایع شد او را کشتند. در اینجا پیامبر تصمیم گرفت شدت عمل به خرج دهد و در زیر درختی که در آنجا بود با یارانش تجدید بیعت کرد که به نام بیعت رضوان معروف شد و با آنان عهد بست که تا آخرین نفس مقاومت کنند، ولی چیزی نگذشت که عثمان سالم بازگشت و به دنبال او قریش سهیل ابن عمرو را برای مصالحه خدمت پیامبر فرستاد. بعد از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی منعقد شد. این پیمان در حقیقت پیمان تعرض نکردن همه جانبه بود که به جنگ‌های مداوم و مکرر بین مسلمانان و مشرکان موقتاً پایان می‌داد. متن پیمان صلح از این قرار بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام دستور داد بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت من با چنین جمله آشنا نیستم، بنویس بسمک اللهم. پیامبر فرمود بنویس بسمک اللهم. سپس فرمود بنویس این چیزی است که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با سهیل ابن عمرو مصالحه کرده است. سهیل گفت ما اگر تو را رسول الله می دانستیم با تو جنگ نمی کردیم، تنها اسم خودت را و اسم پدرت را بنویس. پیامبر فرمود مانعی ندارد، بنویس. این چیزی است که محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمرو صلح کرده است که 10 سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را باز یابند. علاوه بر این همه آزادند. هر کس می خواهد در پیمان محمد وارد شود و هر کس می خواهد در پیمان قریش. از این گذشته محمد امسال باز می گردد و وارد مکه نمی شود. اما سال آینده ما به مدت 3 روز از مکه بیرون می رویم تا محمد و یارانش بیایند، اما بیش از 3 روز توقف نکنند. در اینجا پیامبر دستور داد شترهای قربانی را که به همراه آورده بودند در همانجا قربانی کنند، سرهای خود را بتراشند و از احرام به درآیند. اما این امر برای جمعی از مسلمانان سخت ناگوار بود. ولی پیامبر شخصاً پیشگام شد و شتران قربانی را نه فرمود و از احرام بیرون آمد و به مسلمانان تفهیم کرد که این کار استثنایی است در قانون احرام و قربانی که از سوی خداوند قرار داده شده است. مسلمین هنگامی که چنین دیدند تسلیم شدند و دستور پیامبر دقیقاً اجرا شد و از همانجا آهنگ مدینه کردند، اما کوهی از غم و اندوه بر قلب آنها سنگینی می کرد، زیرا ظاهر قضیه ناکامی و شکست بود، ولی خبر نداشتند که در پشت داستان صلح حدیبیه چه پیروزی هایی برای مسلمانان و آینده اسلام نهفته است. و در همین هنگام بود که سوره فتح نازل شد و بشارت فتح عظیمی را که در آیه اول این سوره آمده به پیامبر گرامی اسلام داد. به دنبال صلح حدیبیه مشتکان با مسلمانان ارتباط یافتند و اسلام در قلوب آنها جایگزین شد و در عرض 3 سال گروه عظیمی اسلام آوردند و جمعیت مسلمانان با آنها فزونی گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
در آیه دوم و آیه بعد قسمتی از نتایج پربرکت فتح مبین که در آیه اول این سوره آمده است تشریح می شود. می فرماید هدف این بود تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد و حقانیت تو را ثابت و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. در آیه سوم می‌خوانیم و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو کند و ینصرک الله نصرا عزیزا. و به این ترتیب خداوند 4 موهبت عظیم در سایه این فتح مبین نصیب پیامبرش کرد: مغفرت، تکمیل نعمت، هدایت و نصرت. اما این سوال مطرح می شود که با اینکه پیامبر به حکم مقام عصمت از هر گناهی پاک است، منظور از این جمله چیست؟ برای پی بردن به جامع ترین پاسخ، مهم این است که ما رابطه فتح حدیبیه را با مسئله آمرزش گناه پیدا کنیم که کلید اصلی پاسخ به این سوال در آن نهفته است. با دقت در حوادث و رویدادهای تاریخی به این نتیجه می رسیم که هنگامی که مکتبی راستین ظاهر می شود و قد برمی افرازد، وفاداران به سنن خرافی که موجودیت خود را در خطر می بینند، هر گونه تهمت و نسبت ناروایی به آن می بندند. اگر این مکتب در مسیر پیشرفت خود با شکست مواجه شود، دستاویزی محکم برای اثبات نسبتهای ناروا به دست مخالفان می افتد و فریاد می کشند: نگفتیم چنین است، نگفتیم چنان است. اما هنگامی که به پیروزی نائل شود و برنامه های خود را از بوته آزمایش موفق بیرون آورد، تمام نسبتهای ناروا نقش براب می شود و تمام نگفتیم ها و افسوس و ندامت مبدل می شود و جای خود را به ندانستیم ها می دهد. مخصوصاً در مورد پیامبر اسلام این نسبتهای ناروا و گناهان پنداری بسیار فراوان بود. او را جنگ طلب، آتش افروز، بی اعتنا به سنتهای راستین، غیر قابل تفاهم و مانند آن می شمردند. صلح حدیبیه به خوبی نشان داد که آیین او برخلاف آنچه دشمنان می پندارند، آیینی پیشرو و الهی است. او به خانه خدا احترام می گذارد. هرگز بی دلیل به قوم و جمعیتی حمله نمی کند. او اهل منطق و حساب است. او به راستی همه انسانها را به سوی محبوبشان الله دعوت می کند. و اگر دشمنانش جنگ را بر او تحمیل نکنند، او طالب صلح و آرامش است. به این ترتیب فتح حدیبیه تمام گناهانی که قبل از هجرت و بعد از هجرت یا تمام گناهانی که قبل از این ماجرا و حتی در آینده ممکن بود به او نسبت دهند، همه را شست. و چون خداوند این پیروزی را نصیب پیامبر کرد، می توان گفت خداوند همه آنها را شستشو کرد. نتیجه این که این گناهان گناهان واقعی نبود، بلکه گناهانی بود پنداری و در افکار مردم و در باور آنها، چنان که در آیه 14 سوره شعرا در داستان موسی علیه السلام می‌خوانیم که موسی به پیشگاه خدا عرضه داشت: فرعونیان بر من گناهی دارند که می‌ترسم به جرم آن گناه مرا بکشند، در حالی که گناه او چیزی جز یاری فرد مظلومی از بنی اسرائیل و کوبیدن ستمگری از فرعونیان نبود.
لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما و ینصرك الله نصرا عزیزا.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مورد رضایت حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 4 به بعد از سوره مبارکه فتح خواهیم پرداخت، شما را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.